صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
خداوندا، در این روز ویژه که تو عطا کرده ای و ما را به سوی خود دعوت نموده ای، به درگاه مقدست می آییم تا تو را پرستش و ستایش نموده و به خاطر فیوضات عظیمت شکر و سپاست بگوییم و اعتراف کنیم که این خداوند ما لیاقت رحمانیت و کرم و محبت تو را نداریم، زیرا اعتراف می کنیم که افکار ناپاک در سر پرورانیده و روح خودخواهی و غرور، روح برتری در وجودمان وجود داره و خود را فروتن نساخته ایم. پس این خداوند، تمنا این که خودخواهی ها و خواهش های چشم و غرور را از ما دور کن و به ما روح حکمت و خدمت و فروتنی را عطا کن تا با فروتنی و با روح گذشت با هم نوعان خود روبرو شویم، زیرا تو ما را به وسیله عیسی مسیح و در عیسی مسیح بخشیده ای. پس بگذار که ما نیز دیگران را ببخشیم. ای پدر آسمانی، اکنون که به کلام مقدست روی می آوریم، استدعا داریم که به ما بصیرت روحانی عطا کن تا چیزهای عجیبی از تو یاد بگیریم. این دعا را به نام و به لیاقت یگانه منجی زنده بشریت که به زودی به این جهان می آید، یعنی عیسی مسیح زنده می طلبیم. آمین. صدای انجیل تقدیم می کند: زندگی و تعلیمات یوشع نبی، اقتباس از صحیفه یوشع، ششمین قسمت از تورات مقدس. یاران و حقجویان گرامی و عاشقان حق، درود بر شما. امیدوارم که در پرتو نور خدا یکتا قلب هایتان منور و مصفا به عشق به او باشد و وجودتون از فیض الهی لبریز باشه. خدا را شکر می کنم که این فرصت را به ما عطا کرده است تا از طریق امواج صوتی پیام حیات بخش و کلام ازلی و جاودانه خدا را برای شما خونده و درباره معنی آیات با شما گفتگو نموده و شما را با آنچه که خداوند امر فرموده است و از من و شما انتظار داره آگاه سازیم، تا بدین وسیله با دانستن خواسته خدا زندگی خودتون رو بر طبق نقشه الهی به سر بیاورید. همه ما میدانیم که خدا رحمان و رحیم است و همه ما دعا میکنیم که هر روزه رحمت خدا بر ما قرار گرفته و روزمون رو در رحمت الهی به سر بیاوریم. ولی خیلی از ماها معنی و مقصود رحمانیت خدا را نمیدانیم. خدمتتون عرض کنم که در تورات و انجیل مقدس هر وقت صحبت از رحمانیت خدا میکنه، اشاره به این موضوع می نماید که خدا به خاطر ذات اقدس و پرمحبتی که داره، آنچی را که شایسته و حق مونه به ما انسانها نمیدهد. مقصود از چیزهایی که حق ما نست همون عذاب و تنبیه خدا به خاطر اعمال ناپاک و نادرستمونه. رحمت خدا سخن از خطاکار بودن بنی نوع بشر می کند و اعلام می کند که آدمی به خاطر نوع زندگی و اعمال و افکاری که داره محکوم به مرگ و شایسته جهنم است. ولی خدا بلا فاصله او را داوری نمی کند و از روی رحم خودش به او فرصت می دهد که توبه کنه و از اعمال ناپاک خود دست بردارد. خدا گناهان ما را از روی رحمانیت خود به حساب نمی آورد و در واقع قلب پرگناه آدمی را به وسیله رحمت خود از گناه خالی می کند. ولی اشکال بزرگ اینه که قلبی که از رحمت خدا خالی شده باشد اگر کماکان خالی بماند، این خطر را وجود داره که اهریمن مجدداً در خانه قلب آدمی رسوخ کرده و او را بار دیگر در گناه اسیر سازد. عیسی مسیح در این مورد در مثل میگوید که وقتی شخصی دیو را از خانه خود بیرون کرد و خانه خود را پاک نمود، پس از مدتی دیو چون جایی را نمی‌یابد، وقتی دوباره به خانه قدیم خود می‌آید و آن را پاک و منزه و خالی می‌بیند، نه فقط حتی به زور وارد خانه قلب آدمی میشه، بلکه ارواح پلید دیگر را نیز دعوت می‌کنه که در خانه او ساکن شوند. مقصود این است که اگر از رحمانیت الهی قلب شما امروز از گناهان خالی شده است، بهتر است هرچه زودتر از خدا یکتا بخواهید که فیضش را نیز به شما عطا کند، که به وسیله روح قدوس خدا قلبتون به وسیله این عطیه آسمانی پر شود. بهتر است از خدا طلب کنید که شما را از صفات و سیرت آسمانی خود پر سازد، تا مبادا اینکه دوباره قلبهایمان از گناه پر شود. زیرا قلب بشر هرگز خالی نمی ماند. یا عشق به خدا آن را پر می کند و یا عشق به دنیا، یا روح خدا آن را لبریز می سازد و یا قدرت اهریمنی. در اینجاست که عیسی مسیح با عطا کردن عطایای آسمانی و ثمرات روح القدس قلبهای ما را پر می کند. کتاب مقدس می فرماید خدا نه فقط رحمان و رحیم است، نه فقط خدای عادل و بخشنده و عظیم و قادر مطلق است، بلکه خدای فیض بخش نیز می باشد. باز هم برای ما ایرانی ها خیلی ها معنی فیض خدا رو نمی دانیم. یعنی وقتی می گوییم فیض خدا، معنیش چندان روشن نمی باشه. عیسی مسیح فیض خداوند است. عیسی مسیح خدای فیض بخش نیز می باشد. دوستان عزیز، می فرماید کلام خدا که زیرا محض فیض نجات یافته اید، زیرا محض فیض خدا نجات یافته اید، و این از شما نیست بلکه بخشش خداست و نه از اعمال، تا هیچ کس فخر نکند. به زبان ساده اگر بخواهیم معنی فیض خدا را مثل رحمت خدا بیان کنیم، باید گفت که فیض خدا یعنی چیزهایی که ما لیاقت آن را نداریم ولی خدا آن را به ما میدهد. عطایا و نعمات و حیات و خلاصه همه چیزهایی که داریم و یا می توانیم داشته باشیم رو خدا از روی لطف و فیض خودش به ما می دهد. نه به خاطر اینکه لیاقت دریافت آن را داریم، خیر، بلکه خدا از روی فیض خودش به ما عطا می کنه. رحمت کاسه قلب گناه‌آلود ما را خالی می کند، ولی فیض خدا آن را از عطایای آسمانی پر می سازد. و فیض خدا همیشه در طول تاریخ جهان آشکارا بوده و خواهد بود. در مطالعه تورات مقدس نیز اگر کمی دقت کنیم، متوجه می شویم که به خاطر فیض خدا بوده که قوم بنی اسرائیل به قوم برگزیده خدا موسوم می شوند، و این به خاطر فیض خدا بود که سرزمینی به آنها عطا می شود. به خاطر فیض خدا بود که آنها قدرت آسمانی را دریافت می کنند تا همه قوم‌های بت‌پرست را شکست بدهند و بر آنها غلبه کنند. اسرائیلی‌ها از آن جهت به بندگان خدای یکتا مسمان نشدند که اعمالشان خوب بود و یا انسان‌های متمدن‌تر و مترقی‌تر و یا عادل‌تر بودند، خیر، بلکه چون از همه بدبخت‌تر و بی‌لیاقت‌تر بودند، مورد لطف و فیض خدا واقع گشتند و خدا آنان را فرزندان خود نامید، زیرا از روی فیض عظیم خود اراده کرد که از این ملت بدبخت، از این ملتی که اسیر، از این ملتی که غلامان مصریان بودن، ملتی نمونه در عالم به وجود آورد. پس خدا آنها را تقدیس میکنه تا در دنیای بت پرستی نمونه باشن برای همه کسان که طالب یکتا پرستی باشن. پس موسی با عطا کردن قانونهای آسمانی آنان را تعلیم میدهد که چگونه با مطیع بودن و تسلیم شدن به خدا در فیض الهی باقی بمانند. و همچنین یوشع نبی به خاطر لطف و کرم الهی و به خاطر فیض خداوندی قوم را یاری میکنه و وارد سرزمین موعود میکنه، سرزمینی که خدا به قوم بنی اسرائیل میدهد. باید گفت که قبل از اینکه یوشع قوم را وارد سرزمین موعود بکنه، این سرزمین مملو از بت پرستی و گناه بود. پس خدا یکتا با اجرای داوری خود بر مردمان بت پرست نه فقط سرزمین اسرائیل را از بت پرستی پاک میکنه، بلکه به قوم بنی اسرائیل نیز درس بسیار مهمی میدهد که اگر آنان نیز بت پرستی را پیشه خود سازند، از فیض و محروم و داوری و غضب خدا را نصیب خود خواهند کرد. در کتاب یوشع نبی ما با پاک شدن سرزمین موعود از بت پرستان روبرو میشویم، سرزمینی که خداوند از قوم بنی اسرائیل برای پاک کردن بت پرستی و گناه و داوری این طایفه ها استفاده می کند. در ادامه مطالعه این قسمت از کلام خدا ازتون دعوت می کنم که اگر تورات مقدس را در اختیار دارید، لطفاً آن را به صفحه 347 بگشایید تا از فصل دهم کتاب یوشع نبی دنباله تسخیر سرزمین موعود و یا مبارزه قوم بنی اسرائیل بر علیه بت پرستان کلام را مطالعه نموده و شاهد عمل و قدرت خدا، کار خدا در طول تاریخ باشیم. در این فصل یوشع نبی با قدرت الهی موفق می شود که 5 پادشاه که در جنوب سرزمین اسرائیل حکومت می کردن را مغلوب کنه و سرزمین را از وجود بت پرستان پاک سازد. این 5 پادشاه که 5 حکومت مختلف رو تشکیل داده بودند، عبارت بودند از ملک اموریان و ملک اورشلیم و ملک هبرون و ملک رموت و ملک اجون که با هم جمع می شوند تا با تمام لشکر و نیروی خود در مقابل شهر جبعون می ایستند و قصد حمله به یوشع نبی و اسرائیلی ها را می کنند. اما همونطور که در این آیات خواهیم دید، خداوند آنها را مغلوب می کنه. همچنین در این فصل است که ما با یک معجزه دیگری که خدای تعالی انجام می دهد روبرو می شویم. این معجزه برای بسیاری غیر واقعی جلوه می کند، زیرا ظاهرا سخن از توقف خورشید می شه که درباره تفسیر و تعبیر این معجزه میشه عقاید مختلفی رو برای شما بیان کرد که اون دارم وقتی که به این آیات می رسیم دقت کاملی به این موضوع بنمایید. در این موقع قوم بنی اسرائیل حکومت اریها و آی را از بین برده بودند و مردم شهر جبون نیز با زرنگی و حیله موفق شدند که بدون اینکه جنگی کنند با اسرائیلی ها در در صلح درآیند. حالا یوشع نبی توجه خود را به طرف جنوب سرزمین اسرائیل مبذول می کند و قصد دارد که آن نواحی را نیز تسخیر کند، اما پادشاهان آنجا نیز بیکار ننشستند و آماده رویارویی با یوشع نبی و قوم بنی اسرائیل هستند. حالا به نوعایه اول از فصل دهم توجه فرمایید. می گوید و چون ادونی صدوق ملک اورشلیم شنید که یوشع آی را گرفته و آن را تباه کرده به طوری که به اریها و ملکش عمل نموده بود، به آی و ملکش نیز عمل نموده است و ساکنان جبعون نیز با اسرائیل صلح کرده در میان ایشان می باشند، آنان بسیار ترسیدند، زیرا جبعون شهر بزرگ مثل یکی از شهرهای پادشاه نشین بود و مردانش شجاع بودند. پس ادونی صد پادشاه اورشلیم نزد هوهام ملک هبرون و فرعام ملک کرمود و یا فئی ملک لاخیش و دبره ملک اجون فرستاده گفت نزد من آمده مرا اعانت کنید تا جبعون را بزنیم، زیرا که با یوشع و بنی اسرائیل صلح کردند. پس 5 ملک با تمام لشکر خود برآمدند و در مقابل جبعون اردو زده و با آن جنگ کردند. پس مردان جبعون نزد یوشع به اردو در جلجال فرستاده گفتند دست خود را از بندگانت باز مدار و به زودی نزد ما بیا و ما را نجات بده و مدد کن، زیرا تمامی ملوک اموریانی که در کوهستان ساکنند بر ما جمع شدند. پس یوشع با جمعی مردان جنگی و همه مردان شجاع از جلجال آمده و خداوند به یوشع گفت از آنها مترس، زیرا ایشان را به دست تو دادم و کسی از ایشان پیش روی تو نخواهد ایستاد. حالا در این آیات میبینیم که 5 پادشاه با هم متحد میشن، ارتش بزرگی رو تشکیل میدن و به شهر بزرگ جبعون حمله میکنن. چرا؟ چون مردم این شهر با یوشع نبی و قوم بنی اسرائیل از در صلح آمده بودن و اتفاقا مردان شجاع جبعون نیز در این موقع همراه یوشع نبی بودن. مردم این شهر وقتی که میبینن که ارتش این 5 کشور اموریان آنها را محاصره کرده، افرادی را میفرستن تا کمک بگیرن. قاصدان میفرستن تا از یوشع نبی طلب کمک کنن و یوشع هم به طرف جبعون به حرکت میافتد. در این اثنا خدا یکتا یوشع را قوت قلب میبخشه و به او اطمینان میدهد و میگوید که یوشع، تو نباید از لشکر عظیم این پادشاهان بترسی. چرا؟ زیرا من ایشان را به دست تو تسلیم کردم، یا آنها را برای تو یوشع نابود خواهم کرد، به طوری که هیچ کس از دست تو فرار نکند. از آیه 10 براتون میخونم. میگوید پس یوشع تمام شب را از جلجال کوچ کرده ناگهان به ایشان برآمد. دقت کنید، میفرماید و خداوند نه یوشع بلکه خداوند، و خداوند نه یوشع یا نه قوم بنی اسرائیل بلکه خود خداوند ایشان را پیش اسرائیل منهزم کرد. آنگاه یوشع در روزی که خداوند اموریان را پیش بنی اسرائیل تسلیم کرد، به خداوند در حضور بنی اسرائیل تکلم کرده گفت ای آفتاب بر جبعون بیست، ای آفتاب بر جبعون بیست و تو ای ما بر وادی الاتون. پس آفتاب ایستاد و ما توقف نمود تا قوم از دشمنان خود انتقام گرفتند. مگر این در کتاب یاشر مکتوب نیست که آفتاب در میان آسمان ایستاد و قریب به تمامی روز به فرو رفتن تعجیل نکرد و قبل از آن و بعد از آن روزی مثل آن واقع نشده بود که خداوند آواز انسان را بشنود، زیرا خداوند برای بنی اسرائیل جنگ میکرد. دوستان عزیز، در مورد این دعا و تقاضا یوشع مبنی بر این که او از خدا درخواست میکنه شب به سر نیاید تا تمام دشمنانش نابود شوند، تعبیرهای مختلفی هست. ولی مهمترین مطلب اینه که بدانیم خدا یکتا که خالق تمام کهکشانها هست، او توانا و قادر به انجام هر عملی می باشد و اینکه این خود خدا بوده که برای اسرائیلی ها جنگ می کرد و یا با قدرت الهی بود که اسرائیلی ها دشمن خود را نابود می کنند و اجابت دعای یوشع نبی بهترین نشانی بود برای اسرائیلی ها که بدانن خدا یکتا همراه آنان می باشد. بعضی این آیات را ندیده می گیرن و به طور کلی چشم بسته از آن می گذرن که البته این کاملا اشتباه و نادرسته. در اینجا معجزه اتفاق افتاده. بعضی دیگران را سمبولی از اشعار عبری دانسته که می خواهد به زبان ادبی این جنگ عظیم را تعبیر و بازگو کند و برای اثبات عقیده خود اشاره به فصل 5 آیه 20 از کتاب داوران می نمایند، زیرا در این آیه از ستارگان و کهکشانها در شعر سخن می گوید. به طور که آمده است از آسمان جنگ کردن، ستارگان از منازل خود با سیسرا جنگ نمودن. اما بعضی دیگر آن را فقط تأییدی به مکان جنگ که در آیه 13 آمده است می دانند و گروه دیگر معتقدند که این معجزه است که خدا یکتا انجام می دهد و در واقع خدا به دعای یوشع نبی گوش می دهد و آن را اجابت می کنه و بدین وسیله تمام سیستم کهکشانها را برای مدتی توقف می کند. و البته گروه دیگر می گویند خدا با قدرت خودش جلو خورشید را می گیره و بدین وسیله روز طولانی تر می شه و اجازه می دهد که در این روز طولانی قوم بنی اسرائیل تمام سربازان این 5 ملک را نابود کنن. اما دوستان عزیز، آیه 12 به سادگی و خیلی روشن اظهار می‌دارد که خدا تمام سیستم را نگاه داشته و در حقیقت معجزه بسیار استثنایی می‌نماید. معجزه‌ای که همه قوم یهود دانستند که این خودشون نیستند که دارن بت پرستان را نابود می‌کنن، بلکه این خود خدا یکتاست که این کار را داره براشون انجام میده. این خود خدا یکتاست که از آنها داره حمایت میکنه. یوشع نبی از خدا تمنا می کند که روشنایی روز ادامه داشته باشد تا بتوانند دشمنان را نابود کنند و خدا دعای بنده خود را اجابت می کند. از آیه 15 الی 19 هم درباره پیروزی اسرائیلی ها بر پادشاهان این پنج کشور سخن می گوید. زیرا آنها وقتی دیدند که در جنگ شکست می خورند فرار می کنند. به آیا توجه فرمایید؟ می فرماید اما آن پنج ملک فرار کرده خود را در مقاره مقیده پنهان کردند و به یوشع خبر دادند که آن پنج ملک پیدا شدند و در مقاره مقیده پنهانند. یوشع گفت سنگ های بزرگ بر دهنه مقاره بغلطانند و بر آن مردمان بگمارند تا ایشان را نگهبانی کنند. و ما شما توقف منمایید بلکه دشمنان خود را تعاقب کنید و مؤخر ایشان را بکشید و مگذارید که به شهرهای شما داخل شوند، زیرا یهوه خدای شما ایشان را به دست ایشان تسلیم کرده است. و بدین وسیله پادشاهان آن شهرها را دستگیر می کنند و سرانجام آنان را به سزای اعمالشون می رسونند. خداوند آنچنان اسرائیلی ها را پیروز می گرداند که کسی زبان خود را بر احدی از بنی اسرائیل تیز نساخت. یعنی هیچ کس جرأت نمی کرد از این به بعد چیزی بر علیه اسرائیلی ها بگویند. چرا؟ چون همه می ترسیدن. زیرا می دانستن که خدا یکتا همراه آنهاست. در آیه 40 خلاصه تمام این جنگ ها و مبارزه هایی که در جنوب بود برای ما اینطور بازگو می کند. می فرماید پس یوشع تمامی آن زمین یعنی کوهستان و جنوب و هامون و وادی ها و جمیع ملوک آنها را زده، کسی را باقی نگذاشت و هر زی نفس را هلاک کرده، چنان که یهوه خدای اسرائیل امر فرموده بود. یوشع ایشان را از قادش بری تا غزه و تمامی زمین جوشن را تا جبون زد و یوشع جمیع این ملوک و زمین ایشان را در این وقت گرفت، زیرا که یهوه خدای اسرائیل برای اسرائیل جنگ می کرد. حالا دوستان عزیز ممکنه این سال در فکرتون پیش بیاد که چرا خدا به وسیله یوشع نبی رحم و مروت نشان نداده و اینکه چرا یوشع آنون را دعوت به سوی یکتا پرستی نکرد. ای عزیزان، یک چیز مسلم است که خدا هرگز انسانها را بدون جهت و یا بدون دلیل داوری نمی کنه و انتظار هم ندارد از کسانی که درباره او چیزی نشیدن که پیرو او باشن اونطور وفاداران امین نسبت به او باشن. چرا؟ چون وقتی نشیدن مسلمه که خدا انتظار ندارد آنها مطابق کلام که نشیدن رفتار کنن. ولی اگر شما با تاریخ آشنایی داشته باشید متوجه میشین که این افراد فرصت توبه به سوی خدا یکتا را بارها و بارها داشتن ولی آن را رد میکنن. حدود 450 سال پیش ابراهیم بین آنها زندگی میکرد و او آنان را متوجه خدا یکتا نمود. بعد اسحاق و بعد یعقوب و ملک الصدیق پادشاه اورشلیم نیز که در زمان ابراهیم نه فقط خدا پرست بود بلکه کاهن و واسطه مردم با خدا یکتا بود. ولی آنان به مرور زمان نه دعوت ابراهیم، نه دعوت لود و نه دعوت اسحاق و نه دعوت یعقوب و نه دعوت پادشاه اورشلیم را پذیرفتند و همچین علاقی به خدا نشان ندادند. اتفاقا در این مدت که بیش از 450 سال اندی که از زمان ابراهیم گذشت، این قوم نه فقط به یاد خدا نبودند، نه فقط به خدا نزدیکتر نشدند، بلکه آنانی هم که در راه ایمان به خدا زندگی می‌کردند را فریب داده و آنها را به سوی لذت‌های دنیا و به سوی بت‌پرستی جذب کرده بودند و در واقع بدین وسیله تمام آن منطقه از یکتا پرستی کاملا دور شده بودند و در عوض بت‌پرستی خدای همه و کار همه شده بود. 420 سال تمام خدا با وعده‌ای که به ابراهیم و اسحاق و یعقوب داد به آنان اعلام کرد که این سرزمین را به نسل ابراهیم می‌دهد و باید یا ایمان به او بیاورند و یا این سرزمین را ترک کنند. چرا؟ چون خدا این زمین را برگزیده بود و روی همین نظر این سرزمین سرزمین مقدس می‌شد و بایستی از هر نوع بت پرستی و شرارتی پاک باشه. ولی قوم حاضر نشدند. این امت‌ها حاضر نشدند. آنها نه به دعوت خدا لبیک گفتن و نه آنجا را ترک کردن و در نتیجه مطابق زمان که خود خدا تعیین کرده بود خدا در حقیقت آنها را داوری میکنه، نه اینکه به آنها ظلم میکنه. بلکه به آنها داوری میکنه. صبر خدا در اینجا به پایان رسیده بود. او با فرستادن قوم بنی اسرائیل در واقع آنان را به سزای اعمال خودشون میرسونه. سه بار در این فصل آمده است که زیرا که یهوه خدای اسرائیل برای اسرائیل جنگ میکرد. و دوستان، این بسیار مهمه که بدانیم پیروزی اسرائیلی ها نه به خاطر قدرت و زرنگی و شجاعت خودشون بود، بلکه به خاطر خداوند بود که از آنها دفاع میکرد. آنها عاملانی بودند که خدا آنها را برای مقاصد خود به کار میبرد، یا خدا از آنها استفاده کرد تا داوری خودشو بر آنها اجرا کنه. ای عزیزان، وقتی که این آیات را میخوانیم، لااقل این دو مطلب برای ما خیلی روشن و آشکار میشه که اولا من و شما هرگز نمیتوانیم در زندگی روحانیمون با قدرت و اتکا به اعمال و حکمت و عقل خودمون پیروز شویم. عالم روح را بایستی با قدرت روح فهمید و درک کرد. و در ثانی، فرصت توبه برخلاف بعضی از تعلیمات همیشه وجود نداره. بایستی اعتراف کرد که عجب صبری خدا داره. حقیقتاً صبر خدا عظیم است. ولی دوستان عزیز، یک روزی هم صبر خدا به پایان میرسه. و در واقع همون روز داوری یعنی پایان صبر خدا. و دوست من، هیچ کس نمیداند آن روز داوری کیه. شاید همین الان باشه، شاید فردا باشه، شاید یک سال دیگه باشه و شاید بیشتر. ما نمیدانیم. برای همینه که ما از شما دعوت میکنیم که بیایید امروز رابطه‌تون رو با خدا یکتا درست کنید. امروز به درگاه خدا بیایید و از خداوند بخواهید که گناهان شما را ببخشه و شما را پاک کند. امروز بیایید فیض خدا را نصیب خودتون کنید. هیچ کس نمیداند که روز داوری کی است، ولی میدانیم که امروز روز نجات است و امروز ما میتوانیم پیروز بر هر گناهی باشیم اگر در کلام عیسی مسیح قرار بگیریم، زیرا کلام او زنده است، یعنی عیسی مسیح. پس دوست من، بیا قلب خود را تسلیم او بکن. او که حیات در دست خود دارد، او که ما را داوری خواهد کرد. من برادر شما کشیش سید رضا مسعودی، تا برنامه دیگر و روز دیگر، مسیح زنده یار و یاورتان باد.
آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می‌توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.